رسمی کرد. بخشنامه شو داریم ما، بخشنامه که گفت سیستماتیک کنید شما اینو. بعد اومد گفت خب حالا بیاین به صورت غیر رسمی به من اعلام بکنید که در کجاها دارید و من بتونم این جابجایی رو انجام بدم. ببینین من بعقیده من این بخش
آقای دکتر من خواهشم اینه که شما نکات آخرم بفرمایید که بعد از یک دقیقه شما دیگه بیایم دو دقیقه ما مهمان
بخوایم جمع بندی بکنیم این مطلب رو. کل مشکل این کشور بحث دولت و بحث قوانین و مقررات و بخشنامه و دستور عملهای زایدی است که در موضوع اقتصادی صادر کرده. و مورد دوم هم دستگاه‌های برون دولتی مثل شهرداری‌ها، مثل سازمان‌های غیر مرتبط ولی مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی هستند که هر کس بدون اینکه جایگاهی داشته باشه بتونن پیشگیری بکنن از فعالیت‌های اقتصادی. بازم اشاره میکنم ما باید خط قرمز کشور رو بذاریم جلوگیری از فعالیت‌های واحدهای صنفی و شغلی.
خیلی ممنون، متشکرم. هستم آقای مهندس حضرت عالی، هم نکات آخرتون رو بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من فکر کنم واقعا همه صحبت‌ها گفته شد. نیاز به اراده جدی هست برای واقعا اینکه زیر ساختامون رو اصلاح کنیم و بتونیم به یک ریل‌گذاری بریم که توش مشارکت عمومی بیشتر بشه، رقابت پذیری بیشتر بشه. و فکر میکنم حالا مجلس جدیدی که اومده اگر انشالله اونا سعی کنن تلاش کنن که این چارچوب و نظم رو بتونن برای ریل‌گذاری دولت تو برنامه‌های آتی داشته باشن، شاید امیدوار باشیم تا بتونیم از این مرز عبور کنیم. من فکر میکنم این بحث کاهش خرید نفت از نفت ما واقعا میتونه فرصت باشه برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی. یعنی الان بهترین فرصته که اجازه بدیم بخشی بیاد جلو و مثلا تصدیگری دولت رو بهش واگذار کنیم و حتما ثمره خوبی خواهیم گرفت. و واقعش اینه که همه امیدمون هست که یک تحولی بشه و این تحول به نظرم فقط با مشارکت بیشتر مردم شدنه که اونم بسترش همین اصل رفتن به سمت اقتصاد آزاده. اینو باید شروع کنیم، هرچند کم جهت و فلشش شروع کنیم پیام خوبی داده میشه.
خیلی ممنون و متشکرم. اصلا به هر حال موضوعاتی که امروز مطرح شد و مباحثی که مطرح شد بسیار حالا از نظر بنده خیلی هم جذاب بود که خیلی کمک کرد به این که حداقل ابعاد کار مشخص بشه. از حضرت عالی آقای مهندس صالحی و همچنین آقای دکتر محمودی بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر سمسامی و آقای راغفر هم روی خط ارتباطیمون بودن که مطمئنا از این دوستان هم بسیار سپاسگزار هستیم از مشارکتشون. به هر حال امیدواریم که بتونیم توی برنامه‌های دیگه به ابعاد دیگر این موضوع هم از منظرهای مختلف بپردازیم. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. از مهمانان محترم که در برنامه امروز حضور داشتن بسیار سپاسگزارم. از همراهی شما شنوندگان عزیز هم بی‌نهایت سپاسگزارم. پاینده باشید. روز بر شما خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.
گفتگوی اقتصادی رو شنیدید با موضوع اقتصاد دستوری، بایدها و نبایدها. هر جا هستین امیدوارم سلامت و تندرست باشید. این روزها با شیوع ویروس کرونا در جهان و از جمله کشور ما، رعایت نکات بهداشتی بسیار اهمیت بیشتری پیدا کرده. یکی از این نکات اینه که اگر دستمال کاغذی استفاده می‌کنیم، حتماً اون رو در سطل زباله بیاندازیم و روی میز جا نذاریم.
پیشگیری مهمتر از درمان است. مراقب خود و جامعه خود باشید.
به نام خدا. بنده دکتر کوروش آقازاده، متخصص بیماری های عفونی و فلوشیپ بیماری های نقص ایمنی و عضو هیئت علمی دانشگاه هستم. در ارتباط با مبحث کرونا و ورزش، امروز توصیه های تغذیه‌ای برای پیشگیری از بیماری های تنفسی و کرونا ویروس رو میخواستم خدمتتون عرض بکنم. یادمون باشه که عملکرد سیستم ایمنی بدن ما نقش بسیار مهمی در پیشگیری از بیماری های تنفسی از جمله بیماری های ویروسی کرونا داره. عامل ابتلا به این ویروس در بیماری های زمینه‌ای مثل دیابت، بیماری های ریوی، بیماری های قلبی، سوء تغذیه و نداشتن تغذیه میتونه تشدید پیدا بکنه. کمبود دریافت غذایی و کمبود ویتامین هایی مثل ویتامین های C، ویتامین A و ویتامین D و تضعیف سیستم ایمنی بدن احتمال ابتلا به این بیماری ها رو افزایش میده. سعی بکنید با مصرف روزانه منابع غذایی ویتامین C مثل مصرف سبزی و سالاد همراه با غذا، میوه هایی که حاوی ویتامین C هستند مثل پرتقال، نارنگی، لیمو شیرین، کیوی و سبزی های دارای ویتامین C مثل انواع کلم، گل کلم، شلغم، فلفل سبز و فلفل دلمه، جعفری، پیازچه، شاهی، گوجه فرنگی از منابع غذایی خوب ویتامین C هستند. برای مثال مصرف روزانه یک عدد پرتقال یا دو عدد نارنگی ویتامین C مورد نیاز روزانه بدن ما رو تامین میکنه. همینطور هویج، کدو حلوایی و سبزی‌های سبز تیره مثل اسفناج، برگ چغندر و برگ‌های تیره رنگ کاهو هم از منابع خوب ویتامین A هستند. به طور کلی به منظور پیشگیری از ابتلا به بیماری‌ها و تقویت سیستم ایمنی بدن، مصرف روزانه 3 واحد از گروه سبزی‌ها و حداقل 2 واحد میوه توصیه میشه. توصیه‌هایی که خدمتتون عرض می‌کنم رو برای پیشگیری رعایت بکنید. هر روز سبزی یا سالاد همراه با آب لیمو ترش یا آب نارنج تازه استفاده کنید. از هویج و کدو حلوایی در غذاهای روزانه حتما استفاده بکنید. مصرف پیاز خام به دلیل داشتن ویتامین C همراه با غذا توصیه میشه. از مصرف سوسیس و کالباس و سایر فست فودها و غذاهای چرب و سنگین حتما اجتناب بشه. استفاده از منابع پروتئین در غذای روزانه مثل حبوبات یا تخم مرغ حتما حائز اهمیته. کمبود ریز مغذی‌هایی مثل آهن و روی هم سیستم ایمنی بدن رو تضعیف می‌کنه. از منابع غذایی این دو ریز مغذی مثل حبوبات به عنوان جایگزین مناسب گوشت، شیر و لبنیات و سبزی‌های برگ سبز و انواع خشکبار بیشتر استفاده بکنید. از خوردن غذاهایی که خوب پخته نشده مثل تخم مرغ عسلی و نیمرو، کباب‌هایی که مغز پخت نشدند خودداری بکنید. از خوردن غذا و مایعات در مکان‌هایی که از نظر بهداشتی مورد اطمینان نیستند خودداری بکنید. در صورتی که علائم سرماخوردگی دارید، از غذاهای آبکی مثل سوپ و آش همراه با لیموی تازه و مایعات گرم استفاده بکنید. از جوانه‌های گندم، ماش و شبدر که حاوی ویتامین C هستند در رژیم غذایی روزانه خودتون استفاده بکنید. از میوه‌هایی که حاوی آنتی اکسیدان هستند به خصوص در این فصل مثل انار، پرتقال‌های توسرخ و گریپ فروت استفاده کنید. و به خاطر داشته باشید که رعایت تعادل و تنوع در برنامه غذایی روزانه شما و اطمینان از دریافت کافی ریز مغذی‌ها و پروتئین‌ها در برنامه غذایی روزانه نقش بسیار مهمی در پیشگیری از ابتلا به بیماری‌ها از جمله ویروس کرونا دارد.
عشق تو روزه میگیرم، به عشق رحمت و مغفرت تو. در ماه رجب، ماهی که ماه توست، در ماهی که لبریز از عطر بهشتی یادت، روزه میگیرم وقتی قرار است پاداش روزه را خودت بدهی.
إلهي يا ربان عبدتك طاعة وتقوى وإيمانا بأنك تعبد وما دمعت عيناي إلا توجد.
خدایا نام مرا در زمره رجبیون قرار بده. معاونت صدا دعوت می کند.
این الرجبیون
پویش سه روز روزه در ماه رجب.
برای روزه هم یک سری که انسان روزدار با اون سر و درون روزه محشور می شود.
بابو که مفتول للراغبین و خیرو که مبلول للطالبین.
با ما به اقیانوس رحمت الهی بیایید در پویش سه روز روزه ماه رجب. لذت تمرین بندگی و طعم شیرین روزداری در ماه نزول رحمت الهی گوارای وجودتان.
و کلنا ندعوک یا رب
و کلنا ندعوک یا
وقتتون بخیر دوستان خوب شنونده. شما که مخاطب همیشگی رادیو گفتگو هستید با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس radiogoftogu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید دریافت کنید و از دیدن این سایت بهره ببرید. همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان هم در این سایت فراهم شده. به این منظور میتونید برای ما کامنت بذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه های شاخص رو در قسمت چند رسانه این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار میده. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراهتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما عزیزان باشه. radiogoftegu.ir. اما برنامه‌ای که در این لحظه تقدیمتون میشه عنوانش هست عهدنامه. این برنامه به بازخوانی نامه امیرالمؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر نخعی میپردازه.
ای مالک، فرماندار نس باید بر نفس خود بخیل باشد و پیوسته به شمشیر شوک او را مغلوب سازد، زیرا افریت نفس آتشیز خاموش نشدنی.
عهدنامه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه. بكارشناسي حجة الإسلام والمسلمين حميد رضا مهدوي أرفع.
امیر المؤمنین علیه السلام در نامه 53 نهج البلاغه اصول، ارزش‌ها و راهبردهایی را برای یک حکومتداری شایسته مطرح می‌کنند که متأسفانه امروز حکومت‌های بشری به شدت از اینها فاصله گرفتند و تبعات و پیامدهای ناگوارش رو هم دارن مردم تحمل میکنند. از جمله اون اصول این است که علی علیه السلام به مالک اشتر می‌فرماید حکومت حق ندارد در امور خصوصی و محرمانه و حریم خصوصی مردم دخالت بکند. اصلا در نظام خودت به کسی که سعی میکنه جستجو کنه عیوب مردم پیدا کنه، از خلوت اونها سر در بیاره، از حریم خصوصی اونها سرک بکشه، اصلا به سمت خودت راه نده.
وليكن ابعد رعيتك منك واشناهم عندك أطلبهم لمعايب الناس، فإن في الناس عيوبا الوالي أحق من سترها، فلا تكشفن عما غاب عنك منها، فإنما عليك تطهير ما ظهر لك، والله يحكم على ما غاب عنك، فاستر العورة ما استطعت، يستر الله منك ما تحب ستره من رعيتك. أطلق عن الناس عقدة كل حقد، واقطع عنك سبب كل وتر، وتغاب عن كل ما لا يضح لك، ولا تعجلن إلى تصديق ساع، فإن الساعي غاش وإن تشبه بالناصحين.
از رعیت آنان را که به دنبال عیوب دیگران بیشتر جستجو می‌کنند از خودت دور کن. امروز حکومت‌های دیگه کسانی که بتونن زندگی مردم رو پشت صحنه‌ش رو در بیارن، خلوت مردم رو در بیارن، ذائقه مردم رو در بیارن، ارتباطات مردم رو در بیارن، خیلی اتفاقا محبوب میدونن و به خودشون نزدیک میکنن. اما در نظام اسلامی باید اینا منفور باشن. از رعیت آنان را که به دنبال عیوب دیگران بیشتر جستجو میکنن از خودت دور کن و دشمن بدار، زیرا مردم عیوبی دارند که رهبر امت در پنهان داشتن آن از همه سزاوارتر است. چقدر درآمد دارند؟ مردم چه رفتاری دارند؟ تو خونه‌شون چه کار میکنند؟ اینها اصلا خلاف شرع و خلاف اخلاق و خلاف امنیت است. رهبری فقید انقلاب اسلامی امام عظیم الشأن راحل ما یک منشور 8 ماده‌ای داشتند که به حکومت ابلاغ کردند. که وقتی مطالعه میکنید ببینید مبتنی بر همین نگاه متعالی نهج البلاغه است که حق ندارید در حریم خصوصی مردم وارد بشید، تو خونهشون چی میبینن، چی میخورن، چی کار میکنن، چه رفتاری تو حریم خصوصیشون انجام میدن. شما حق ندارید حریم خصوصی مردم رو بازرسی بکنید مگر در موارد بسیار بسیار نادری که پرونده‌ای، شکایتی یا مسئله امنیت مردم و نظام باشد. اونجا مسئله فرق میکند، با حکم حاکم شهر به صورت محدود در همون چارچوب وارد میشه دستگاه قضایی یا امنیتی. اما در فضای عادی احدی حق ندارد به هیچ دلیلی در حریم خصوصی مردم پیگیری کند. امروز متاسفانه این هنر شده است که هر کسی از یک قسمتی از زندگی یک شخصیتی مسئولی غیره یه فیلم محرمانه بگیره و در فضای مجازی منتشر بکنه و این به عنوان یک انسانی که مثلا به روز هست و خبرهای داغ داره ارزش براش قائل بشه. اینا باید منفورترین افراد و این رسانه‌ها منفورترین رسانه‌ها تلقی بشه. پس مبادا آنچه بر تو پنهان است آشکار گردانی و آنچه که هویداست بپوشانی، که داوری در آنچه از تو پنهان است با خدای جهان میباشه. آقا خب مردم اینجوری باشه میرن تو خونه هاشون مثلا فیلمای آنچنانی نگاه میکنن، نعوذ بالله شراب میخورن، اولا نباید بخورن، اما اینکه تو در خلوت بخوای از اینا سر در بیاری به تو هیچ ربطی نداره. برای این مسائل خدا دستگاه قضاوت خودشو در قیامت برپا میکنه، محاکمه میکنه. تو مأمور به ظاهر زندگی مردم هستی نه به باطن زندگیش. پس چندان که میتوانی زشتی ها را بپوشان، اتفاقا حتی تا میتونی به دستگاه قضا اینگونه بیاموز که تا میشه قاضیان محترم در صدد توجیه کردن گناهان مردم باشن، تا جایی که میشه شک ایجاد کنند در اینکه کسی تخلف کرده یا نه، راه رو برای پوشوندن گناهان مردم باز کنند، تا آن را که دوست داری بر رعیت پوشیده ماند خدا بر تو بپوشاند. چقدر قاعده قشنگیست. یعنی مالکش در تو، خودت دلت میخواد یه وقتی خلوت خودت خطاهای پنهانی خودت آشکار بشه آبروت بره؟ قطعا نمیپسندی. پس اون چه که برای خودت نمیپسندی برای مردم هم مپسند، ضمن این که تو حاکم جامعه‌ای، یعنی امامی، پدری، پدر شفیق و مهربانی، باید عیوب فرزندان تو تا میشه بپوشونی، تا میشه توجیه بکنی، اصلاح بکنی، نه اینکه سرک بکشی خدای نکرده یه جوری بخوای از خلوت و خصوصی مردم اطلاعات جمع کنی و بعد آبرو اینها رو ببری. بنابراین علی علیه السلام این الگوها رو قبول ندارن. هر کینه ای را در مردم راهش رو ببند، رشته هر نوع دشمنی را قطع کن، از آنچه که در نظر روشن نیست کناره بگیر. عجیبه، علی علیه السلام میگن اون کسی که برای تو خبر داغ میاره از حریم خصوصی مردم و مسئولین، این اصلا خیرخواه تو و مردم نیست. در تصدیق سخنچین شتاب مکن، زیرا سخنچین گرچه در لباس اندرز دهنده ظاهر می شود ولی خیانتکار است. ما چجوری باید به بعضیا بگیم؟ آقا کسی که تلاش میکنه از عیوب مردم سرک بکشه و سر در بیاره، کسی که سعی میکنه حریم خصوصی مردم رو افشا بکنه، این خائنه به حکومته، این خادم نیست. حق نداره کسی این کار انجام بده. مردم یه وظیفه اجتماعی دارن که ظاهر حرکتشونه، اونجا باید قوانین رو رعایت کنن، مراقبت بکنن، همه چی. اما یه وظایفی هم نسبت به خدا دارن که در خلوت خودشونه، اونجا هم باید به شدت با تقوا باشیم، به شدت رعایت کنیم. اما اگر اونجا مردم تخطی کردن به حکومت هیچ ربطی نداره. ما نمیتونیم بریم ببینیم که مردم تو خونهشون چه آهنگی گوش میدن، چه فیلمی نگاه میکنن، چه نوشیدنی استفاده میکنن، آیا تو مهمونیاشون تو خونه همدیگه مختلطن یا نیست، رعایت حریم ها رو میکنن یا نه. اینجا وظیفه اخلاق و معنویت است که علما، رسانه ها، مدرسه ها، منبر ها به مردم اندرز میدن. اما حکومت حق نداره اینها رو بره تو خلوت مردم بررسی و ارزیابی بکنه. اینها رو علی علیه السلام خیانت نه به مردم، خیانت به حکومت میدونن. چرا؟ چون اینها باعث میشه مردم نسبت به نظام، حکومت، اسلام کینه پیدا بکنن، مجبور میکنه مردم که دشمنی بکنن با نظام رو. بالاخره انسان خطا میکنه و قبلا علی علیه السلام فرمود هیچ کس برای پوشاندن خطای مردم و عفو گناه اونا شایسته تر از رهبر و حاکمان جامعه نیست. اینها باید تبدیل به قانون بشد، اینها باید تبدیل به رویه و روش و اصول و برنامه بشود. نباید اینها در جامعه حتی یک مورد پیش بیاد. ما باید به مردم یاد بدیم اینها رو مطالبه کنن از نظام. که آقا شما در تربیت ما، در بحث معنویت ما تکلیف نصیحت دارید، اما در حریم خصوصی ما وظیفه جز جستجوگری و جاسوسی ندارید. الحمدلله نظام اسلامی ما از این قصه پاک است و مبراست. رسانه ها رو بعد یه مقداری بیشتر کنترل کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پرتوی از نور کلام او جانمان را روشن می کند و دریچه می گشاید رو به گسترای دریا و بی نهایت آسمان. ژرفای کلامش به نگاه من وسعت می دهد و به زندگی من معنا، به دلهای من آرامش می دهد و امید، و شور اندیشیدن را در جان من جاری می کند. سخن از کلام علی علیه السلام است در نهج البلاغه.
رسیدیم به ساعت 16. ورزش بدون ویرایش تقدیم شما عزیزان میشه با موضوع انتخابات فدراسیون فوتبال.
ورزش بدون ویرایش. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، عصر شما بخیر. حسین شریفی هستم، میزبان شما شنوندگان محترم در این نوبت ورزش بدون ویرایش. سومین برنامه‌ای هست که به انتخابات فدراسیون فوتبال خواهیم پرداخت. ماجرای انتخابات فدراسیون فوتبال هم هر روز داره پیچیده تر میشه و سخت تر و همچنان نمیدونیم 25 اسفند قراره که انتخابات برگزار بشود یا خیر. در برنامه امروز سعی میکنیم که از چند منظر به موضوع انتخابات فدراسیون فوتبال نگاه بکنیم و امیدوارم که شما هم در این مجال و فرصت ما رو همراهی بکنید، بتونیم با همدیگه گپ بزنیم در مورد انتخابات فدراسیون فوتبال. مهمانان ارجمندی دعوت ما رو پذیرفتند، به استودیو آمدند. اگر بخوام یه کوچولو خیلی کوتاه بگم، قرار بود 25 اسفند ماه انتخابات فدراسیون فوتبال برگزار بشه. تمام هم و غم ما و تمام دغدغه اهل فوتبال این بود که قرار بازنشستگان در انتخابات شرکت بکنند یا خیر، اما چهارشنبه هفته پیش بود که ورق برگشت، به گونه دیگر همه چیز پیش رفت و در نهایت اتفاق خاص این بود که فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد، نامه ای را از فیفا دریافت کرده و در اون نامه قرار بر این شده که انتخابات به تعویق بیفته، حداقل خواسته فیفا این بوده. متن نامه خب دیرتر از حد مقرر منتشر شد و نکته قابل تأمل این بود که اگر چنین اتفاقی پیشتر می افتاد، فدراسیون فوتبال تهدید می کرد رسانه رو که من شکایت می کنم از شما و چرا این نامه رو منتشر کردید. این بار این اتفاق نیفتاد و خیلی عادی با همه چیز برخورد کردن رفقای ما توی فدراسیون فوتبال. به نظر میرسید که دیگه قصد شکایت ندارن. حتی این شایعه رو هم به وجود آورد که شاید این نامه از سوی خود فدراسیون فوتبال توسط خبرگزاری میزان منتشر شده باشه و این هم خودش گمان زنی ها رو در این باره بیشتر و مفصل تر کرد که خب واقعا چه اتفاقی داره میفته و چه مسیری داره طی میشه. اون نامه‌ای که منتشر شد و ما دیدیم نامه‌ای نبود که فدراسیون فوتبال ازش ابتدا حرف زده بود، نامه‌ای بود که کاملا